أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. عرض سلام و ادب خدمت عزیزان، همه خانم ها و آقایان، و عرض تعزیت و تسلیت به مناسبت ایام شهادت سید و سالار آزادگان مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام. بدیهی است که ابراز تأسف داریم از این که امسال هم باز مانند سال پیشین محرومیم از برخورداری و بهره‌مندی از فیوضات انجمنهای پرشور و پرشعور حسینی و اجتماع مؤمنان در پناه نام حضرت مولانا الحسین، که این دومین سالی است که به دلیل این ابتلاء عمومی و جهانی ما هم محروم از این فیض هر ساله و انجمن دهه نخستین ماه محرم با اون حال و هوا در میدان هدایت تهران است. و به این شکل ازا تعذرت الحقیقه فاقرب المجازات، هنگامی که امکان حقیقت نیست بالاخره باید به مجاز به تعبیر عرب روی آورد. باز هم توفیق خدای را که امکان گفتن در پناه نام حضرت سید و شهدا و زانو زدن در مأذن قرآن رو به ما عنایت فرموده است. خب ما مباحث رو به همین شکل انشاءالله امسال پیگیری میکنیم و عمدتاً بحث برای عزیزانی است که به شکل مجازی و به شکل مستقیم و برخط مباحث رو پیگیری میکنند و انشاءالله در هر کجایی هستند در سلام و تعزیت به همه عزیزان، خانم ها و آقایان در همه مناطق و نقاط داخل و خارج از کشور دارم و عرض ادب. و اون چرا که پیشبینی شد که خدمت عزیزان شروع کنیم که سالها بود که این سوره گفته نشده بود و بنا بود که این در یه فرصت مناسبی گفته بشه، مهیا دیدم این وقت رو که بپردازیم به تفسیر این سوره مبارکه قرآن در این چند شب. بسم الله الرحمن الرحیم. حم میم والکتاب المبین. انا انزلناه فی لیلة مبارکه انا کننا منفرین. سوره شریفه دخان، سوره الدخان، سوره مبارکه از مجموعه سوری است که قبل از هجرت بر پیغمبر مکرم اسلام نازل شده است. بدیهی است که نام این سور رو سور مکی میگوییم، سوره هایی که قبل از هجرت بر ایشان نازل شده است. به طور کلی برای شناخت و تمیز سوره های مکی و مدنی در نامگذاری تقسیمی در میان سوره های قرآن کریم از دو چیز بهره می گیریم. یک، قالب این سوره و ساختاری است که این سوره ها دارند که متفاوت است. دو، محتوای سوره. به لحاظ ساختاری سوره هایی که قبل از هجرت بر پیامبر نازل شده اند و به اصطلاح مکی نامیده می شوند، سوری است که اینها قاعدتاً آیات کوتاهی دارند به لحاظ ساختاری، آیات بلندی در اون دیده نمی شود، مانند آیه دین، آیه 282 سوره مبارکه بقره. و به لحاظ فونتیک و به لحاظ ساختار لفظی و آهنگین آیات حالت کوبنده ضربی حماسی بیشتر در این آیات دیده می شود. پس بنابراین چه به لحاظ کوتاه بودن آیات و چه به لحاظ متنتن بودن، تفاوتی بین سور مکی، آیات مکی و مدنی است. آیات مدنی طولانی ترند به لحاظ نسبت طولی آیات و سور، و همچنین این که آهنگ ملایم تری در آن بعضن دیده می شود. اما به لحاظ محتوا صور مکی عمدتاً پیرامون مبانی اعتقادی و اصول باورهاست که محتوای این صور را تشکیل می دهد و مباحث اخلاقی و بسیار بسیار اندک از حکم و فقه در این آیات سخن به میان آمده است. اما صور مدنی سوره هایی که بعد از هجرت بر پیغمبر نازل شده است سوای مباحث اعتقادی و اخلاقی انبوهی از مطالب حکمی و فقهی که در قرآن آیات و احکام نامیده می شود بازگو شده است و نمونه اون رو در سوره مبارکه بقره مثلا و بقیه سوره این چنینی مشاهده می کنیم و می بینیم. من به لحاظ روش معمول تیمونن و تبرکن در شروع کار یه دو روایت رو هم در فضیلت این سوره مبارکه میخوانم و اونگاه مباحث رو آغاز میکنم. یه روایت روایتیست که عام نقل کردند و در منابع تفسیری ما هم هست. عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم من قرأ سورة الدخان فی لیلة الجمعه غفر له. کسی که در شب جمعه سوره دخان رو میخواند مشمول غفران الهی خواهد بود. این تکرار شده است، با کم و زیاد این مضمون در متون روایی فراوان آمده است، اما در روایات خاصه و شیعیان به اسناد این رو ثواب الاعمال به اسناده الی ابی حمزه از وجود مبارک امام باقر علیه السلام من ادمن علی قرائت سوره الدخان. این ظرافت رو مشاهده می کنید که بارها گفته ایم، کسی که ادمان بر قرائت سوره می کند، یعنی استمرار فکری، عملی، قولی، رفتاری همه در این واژه نهفته است. من ادمن علی قرائت سوره الدخان فی فرائضه و نوافله، در فرائض و نوافل، بعفه الله من الامنین یوم القیامه، خدا او را فردای قیامت از کسانی قرار می دهد که در امنیت او هستند و ظلله تحت عرشه و او را زیر سایبان عرش خیش سایه می دهد، آرامش می جهد و حاسبه حسابا یسیرا و او را به آسانی مورد حساب خیش قرار می دهد و اعطاه کتابه به یمینه. چقدر زیباست. و صحیفه عمل و کتاب عمل او را در دست راست او قرار می دهد، پس او طبعا از اصحاب الیمین و اصحاب المیمنه خواهد بود. هنیئا و توبا. بسیار آثار و نکات عجیبی رو امام وجود و مبارک امام باقر پیرامون سوره مبارکه دخان و اهل سوره دخان مطرح فرمودند که تلاوت شد و قرائت شد. خب آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم و الکتاب المبین. همان گونه که اشاره کردیم این سوره شریف از سوره مکی است. از ویژگی های سور مکی همین 29 سورهی که با حروف مقطع آغاز می شود از شمار سور مکی قرآن کریم است که شاهد و نشانه بسیار دقیقی است. حامیم. خب من قبل از این که باز هم این جمله رو ادامه بدم این نکته رو عرض می کنم که اگر این سوره سورت الدخان نامیده شد و در کلام معصوم هم مشاهده می کنید به دلیل آن است که آیه دهم این سوره مبارکه همان است که یوم تأت السماء بدخان مبین، که انشاءالله می رسیم و تفسیر اون رو خواهیم گفت که کلمه دخان آیا دود است، گاز است، چه معنایی داره، این رو انشاءالله خواهیم گفت و بررسی می کنیم. اما این ظرافت رو هم فراموش نکنیم که در نامگذاری سوره قرآن کریم واژگان نشانه یه سوژه، یه موضوع جذابند که به عنوان نام سوره انتخاب شدند و اون دقتی که پیشینیان به کار می بردند. در منابع پژوهندگان قرآن این رو می بینیم که در کلام بزرگان هم که وجود داشته است. به همین جهت به شکل مستقیم نام این سوره رو نمی گفتند سوره الدخان، سوره البقره مثلا، این سوره النمل، سوره تذکر فیه النمل، سوره یذکر فیه مثلا دخان، به این شکل میگفتن سوره ای که از موضوعات مهم آن دخان است، سوره ای که در آن موضوع بقره بنی اسرائیل آمده است. یعنی به شکل گسترده تری و گزارش گونه ای نام سوره رو به کار می بردن که یه وزانت بیشتری هم در این جهت دیده می شد. به هر حال این سوره مبارکه با کلمه حامیم آغاز می شه. خب دو حرف مقطع رو می بینیم که کنار هم قرار دادند در این سوره و آغاز و آیه نخستین این سوره رو رقم می زند. خود این واژه همان گونه که مشاهده می کنیم در قرآن کریم سه سوره قبل از این، سه سوره بعد از این، این سوره میانی است، یعنی هفت سوره در قرآن با کلمه حامیم آغاز می شود. مانند سوره قبل که زخرف بوده است یا سوره شورا، فصلت و بعد از آن هم میاد احقاف و بقیه موارد که با حامیم آغاز می شود. به همین خاطر باز در تقسیمات قرآن به این هفت سوره حوامیم سبعه گفته می شود. حامیم های هفتگانه، حوامیم سبعه. همین مقدار عرض می کنم خدمت عزیزان، از نابترین آیات شریفه قرآن در این حوامیم دیده می شود. در حوزه معرفت الله، توحید، پیرامون قرآن و بسیاری از حقایق ناب رو در این سوره حوامیم می جوییم. پاره از بزرگان، حالا در همین حد عرض می کنم، اعتناع بسیار زیادی به این هفت سوره داشتند و شاید بنابرون بوده است که اساساً این رو بر هفت روز هفته تقسیم می کردند و معتقد بودند که باید این هفت سوره رو حتماً مداومت بسیار بیشتری در اون داشت که به رازهایی از معرفت و به خصوص معرفت الله ممکن است انشاءالله انسان دست پیدا کند. و جالب این که این ترکیبی که اشاره کردم، حوامیم که نام این هفت سوره حوامیم سبعه است، گاهی توجه بیشتری به خود این ترکیب هم شده است. مثلا استعذار دارید که پیامبر مکرم اسلام بعد از نزول قرآن یه نامهایی به نامهای ایشان افسوده شد. رسول مکرم اسلام تا قبل از نزول قرآن به ایشان تاها گفته نمی شد، یاسین گفته نمی شد، اما بعد از نزول قرآن این نامها بر ایشان اطلاق شد و بعد گفتیم که سلام علی آل طه و یاسین، سلام علی آل خیر نبیین. پیامبر شد طه و خاندان او، آل طه، یاسین، آل یاسین. در مورد این حوامیم هم چنین ترکیبی رو داریم که تاییدم شد از ناحیه معصومی و اون هم در اون سخن بلند و شعر زیبای شاعر سرباخته، جانباخته در راه ولایت اهل البیت علیهم الصلاه و السلام، کمیت، که هنگامی که خبر شهادت او را به امام باقر علیه الصلاه و السلام دادند که پیکر این شاعر شهید بزرگوار تکه تکه شد به دست دشمنان، سه مرتبه وجود و مبارک حضرت فرمودند خدا رحمت کند کمیت را، رحم الله و کمیت، خدا کمیت را رحمت کند. در اون بیت معروف ایشان که وجدنا لکم فی آل حامیم آیتن تأولها فینا تقیون و معربو، این جمله از کمیت است که خطاب به اهل البیت میگوید که در شما خاندان ما آیه ای را یافتیم در قرآن که دوستان و دشمنان، نیکوکاران و بزهکاران این آیه رو معتقدن که در حق شما خاندان است. بعد میگه فی آل حامیم یافتیم. آل حامیم یه حالت ایهام داره، یعنی هم آل پیامبر هم هفت سورهی که حوامیمند و مراد اون همون آیه شریفی است که دلها رو جلا میدهد و زنده میکند که قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی الغربا. این آیه را اراده میکنه کمیت که بالاخره تمام استمرار و تمام پایداری و دوام و ادامه کار رسالت پیامبر نیست مگر به دلبستگی و پیوند فکری و عملی با وجود خاندان ایشان و غربا و امیر المؤمنین صدیقه طاهره و فرزندان ایشان علیهم صلوات الله اجمعین. خب پس کلمه حامیم این ویژگی رو هم دارد. به هر حال حرف مقطعی است که حامیم آغاز سوره شریفه میاد و مانند بسیاری از موارد مانند سوره قبل در خود همه این حوامیم، عمده این حوامیم، سریعاً به دنبال اون باز هم نام کلیت قرآن رو میبینید، اما به شکل سوگند. هذه حامیم، این سوره حامیم است، ول کتاب المبین، و سوگند به کتاب مبین. کار با قسم آغاز میشود. من اعتقاد دارم عزیزان که در باب سوگندهای قرآن هنوز ما راه‌های نرفته داریم، حقایق ناگشوده داریم و میشه هنوز هم در سوگندهای خدای سبحان در قرآن جستارهای نوعی کرد اگر توانی باشد و توان استنتاق از آیات شریفه قرآن باشه، میشه هنوز بهره‌های بیشتری برد، چه سوگندهایی که در حوزه تکوین و طبیعت است، سوگندهای طبیعی الهی، چه سوگندهایی که در حوزه شریعت و تشریع است، یا تدوین است بگوییم، سوگندهایی که به کتاب طبیعت یا به کتاب شریعت خداوند به میان می آورد و یاد می کند در قرآن کریم. از نکات بسیار زیبای این سوگندهای قرآن اینه که چقدر قابل تأمل است عزیزان، که خدای سبحان ارباب اندیشه و فکر را چنان حرمت می نهد و میراث اندیشه و فکر را چنان بزرگ می دارد که در میانه های سوگندهای قرآن به رخ می کشد. سوگند به این نکته را و این موضوع و این حقیقت را، سوگند به قلم، نون و القلم و مایس ترون. خداوند سبحان از میان 40 قسمی که در قرآن وجود دارد سوگند به قلم رو یاد میکنه عزیزان. در جامعه ای که قلم ظهور و بروز خارجی چندانی ندارد و بازار تیز و داغی ندارد و خریداری ندارد، خداوند سوگند به قلم یاد میکند. سوگند به سطر، سطر اندیشه های بر قلم انگاشته و نوشته شده یاد میکند و ما یسترون، آنچه صاحبان قلم می نویسند، به خط خط، به خط خط اون سوگند، نون بل قلم و ما یسترون. حالا اگر این قلم ها آمد و نوشت و خط ها رو تشکیل داد، نتیجه اون کتاب خواهد شد، ول کتاب المبین و سوگند به کتاب مبین. خب این شیوه سوگند قرآن رو بگذاریم کنار اون تعظیم و تجلیلی که در همون آیات نخستین از علم و دانش و معرفت و قلم و دانستن و ندانستن و آموختن و تعلیم و تعلم می آید و اقرا بسم ربک الذی خلق، و تا پایان اون انسان متحیر و مبهوت می ماند از این تعظیم و تجلیلی که در کار علم و ادب و فرهنگ در مجموعه قرآن کریم مشاهده میکنیم، که تلنگر و بالاخره هشدار بسیار مهمی برای مسلمانان است که از این قافله عقب نمانند و دور نباشند. فرمود والکتاب المبین. البته اینجا با توجه به اینکه الف و لام بر سر الکتاب آمده است، میدانیم که این الف و لام عهد نشان میدهد که مراد از این کتاب کدام کتاب است. کتاب الهی است، اون عهد ذهنی، عهد معهود، میرساند که مراد از این قرآن کریم است. خب اینجا سوگند به بزرگترین آیه تدوینی الهی و قرآن مجید است. فرمود ول کتاب المبین، سوگند به کتاب مبین. اگر پای قسم به میان آمد، پس مسئله جدی است. در جایی که حقیقت مهمی در کار نباشد، موضوع تکان دهنده‌ای به میدان نیاید، کجا کسی سوگند و قسم می‌خورد که حکیم برتر و اعلی حضرت پروردگار سوگند یاد کند اینجا، و حال اینکه موضوع مهم و جدی در میان نباشد، ذهن‌ها را آماده می‌کند این سوگند که مطلب بسیار مهم و جدی است. سرآغاز این سوره با قسم انسان‌ها را به اندیشه فرو می‌برد که به خط خط و آیه آیه این سوره، که البته آیات زیادی هم نیست، 56 آیه کوتاه و مجموعاً 3 صفحه است این سوره مبارکه، از هان معطوف و متوجه باشد و به نهفته های این سوره مبارکه بیشتر توجه کند. خب فرمود والکتاب المبین، سوگند به کتاب مبین. کلمه المبین به عنوان صفت قرآن در اینجا مطرح می شود. سوگند به قرآنی که مبین است. مبین از ماده ابانه، بین و بینونه به اصطلاح تفکیک، جداسازی و روشنگری است. به اصطلاح امروزی مایلم این تعبیر رو به کار ببرم، ول کتاب المبین، کتابی که مبین است. یعنی چه؟ یعنی شفاف ساز است، شفافیت ساز است این کتاب. خیلی نکته مهم است عزیزان، و از ویژگی های قرآن کریم این است. ببینید، نور اولین خاصیتش اینه که وقتی میاد دیگه روشنگری دارد، روشنگری دارد، شفاف میکند همه چیز رو برای انسان. هر چیز رو میبینیم، لحظه ای تصور کنیم که روشنی که در این فضاست نباشه، خب ما دیگه هیچ تمیز هیچ چیزی رو نمیدیم. اما وقتی نور میاد، میاد فضا، روشنگری میاد، شفافیت میاد، هر چیزی رو انسان در جای خودش متوجه میشه و در میابد. قرآن ماهیتش چیه؟ قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. قرآن نور است. قد جاءکم من الله نور، ماهیت قرآن نور است. بعد به دنبالش و کتاب مبین. این قرآنی که نور است، نور قرآن در چی جلوه پیدا میکنه؟ در کتاب مبین بودنش. یعنی در حوزه اندیشه، در حوزه عمل و در حوزه گفتار عزیزان، قرآن مبین است. نور قرآن ساطع میشه، میتابد، حق را از باطل روشن میکند، جدا میکند و تمیز میدهد، زشت را از زیبا، حسن را از قبیح، سیئه را از حسنه. عمده ترین حاجتی که ما به قرآن داریم همینه که قرآن بیاد برای ما در میدان فکر و اعتقاد و باور مرزهای بین حق و باطل رو مجزا کند و مشخص کند که چه باور و اندیشه‌ای باطل است و کدام اندیشه بهره از حق دارد. این کار عمده قرآن است. لذا کتاب مبینه، در مقام عمل برای ما روشن کند کجا کجراه می رود انسان، کجا به راه می آید آدمی. در مقام گفتار، الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح و یرفعه، دقیقا مشخص کنه شیوه سخن، ادب و روش گفتار رو و زشت و زیبای اون رو و حق و باطل اون رو، از شیوه ادا اون رو مشخص و روشن کند برای ما. و این از مهمترین برکات و ویژگی های این کتاب مستطاب الهی است. سوگند به کتاب روشنگر، شفافیت ساز، که زشت و زیبا رو، حق رو، باطل رو برای شما کاملا روشن می کند. به همین خاطر از اسامی قرآن چیست؟ تبیان، تبیانن لکل شیء. قرآن تبیانه، کاملا شفافیت سازی داره. قرآن فرقان است، تفریق می کنه مرز ها رو، کاملا مشخص می کند حق را از باطل، قبیح را از حسن، و همان گونه که اشاره کردم. فرمود و الکتاب المبین، انا انزلناه فی لیلت مبارکه، به راستی که ما نازل کردیم او را در شبی مبارک. خب ضمیر انزلناه بدیهی است که دیگه به کتاب برمی گرده دیگه. ما به راستی نازل کردیم این قرآن و این کتاب رو در لیله مبارکه. بعد انا کنا منذرین، مثل اینکه بناست به شمعی و حکمتی از نزول قرآن اشاره بشه که فوق‌العاده مهمه، که گمان میکنم بهره فردا شب ما خواهد بود، انشاءالله در بحث دوم مطرح میکنم. همین مقدار رو بازگو کنیم. مشاهده میفرمایید بعد از اینکه خداوند سوگند یاد میکند با همه بزرگی خیش به کتاب مبین، و در این حال بناز اهمیت و منزلت قرآن رو مشخص کند حضرت پروردگار با این سوگند. بالاخره وقتی قرآن مورد سوگند الهی قرار میگیره، اون مستوای برتر قرآن داره به رخ کشیده میشه، در حدی است که شایسته آن است این کتاب الهی و کلام خدا که خدا به جد به اون سوگند یاد کند و توجهات رو فزونتر معطوف اون کند، در عین اینکه ویژگی مبین بودن قرآن هم در دل این سوگند نهفته و گفته شد. درست؟ فرمود انا انزلناه فی لیلت مبارکه، مثل اینکه با این شیوه بیان حضرت پروردگار بنا دارد به همین رفعت و شرافت و بلندی قرآن اشاره کند. بسیار حائز اهمیت است. عنایت بفرمایید عزیزان. تأکید مؤکدی در کلام الهی در این جهت دیده میشه که مهمترین عامل شرافت این کتاب همین محتوای تأکیدی است که الان عرض میکنم، و اون این است که به شدت خدای سبحان در قرآن اصرار دارد که نزول قرآن را مستقیما به حضرت خیش نسبت دهد، سرمنشأ قرآن و منبع قرآن را به حضرت خودش مؤکداً نسبت دهد و اثبات شود با تمام تأکید، با تمام اصرار ورزی که قرآن از سوی خداوند سبحان با منبع علم الهی نه از سرمنشأ دیگری نازل شده است. این تأکید فرام. ببینید، از مؤکدترین آیات شریفه قرآن به لحاظ ساختار لفظی و ادبی انا نحنو نزلنا الذکر و انا له لحافظون. گاهی اینو بیشتر مطرح کردیم دیگه، بحث شده در سوره مبارکه هجر. پنج تأکید رو میبینیم، به راستی قطعا ما خود نازل کردیم این قرآن رو و خود قطعا حافظ آن هستیم، نگاهدار آن هستیم. خب میبینید این تأکیدی که میاد، جمعی که میاد، شیوه و لحن بیانی که خداوند در این آیه به کار میبرد شگفت‌انگیز است و نسبت مستقیم و مؤکد به خداوند است. قرآن از سوی ذات حق می آید. منشأ قرآن در جان پیامبر نیست، برون از جان پیامبر است، برون از شخصیت پیامبر است. قرآن القاء به پیامبر میشه. انک لتلقی القرآن من لدن حکیم عدیب. قرآن من لدن حکیمه، از نزد مستقیم ذات حق می آید و پیامبر قرآن رو دریافت میکنه، تلقی میکنه از سوی خداوند سبحان. پیامبر در جان خود قرآن رو در نمییابد که ایجاد کند یا مایه های اون رو در جان خیش رقم بزند، میگیرد و دریافت میکند. نزل به روح الامین علی قلبک، میاد بر جان پیامبر نازل میشه. این اصرار ورزی است که مبادا کسی به خطا رود، مبادا کسی منشأ و مبدأ قرآن رو چیزی جز این بدونه. دیگه خدا به همه طرق متوسل میشه، سوگند یاد میکنه، تأکید میکنه که کاملا نکند در طول زمان و تاریخ ذهن منحرفی به خطا و اشتباه رود و چنین گمان باطلی رو در حق قرآن رقم زند و بیان کند. این نکته بسیار مهمی است که میبینیم. انا انزلناه، ما خودمون، قطعا به راستی ما خودمون نازل کردیم این قرآن رو. خب حالا من اینجا لازم این رو بگم، در باب شرافت قرآن اولین رکن شرافت قرآن و علو و عظمت و برتری قرآن همینه که کتاب الهی، سخن الهی است، نازل شده از سوی خداوند مستقیم و تمام از سوی حضرت پروردگار وحی شده است. دومین نکته، چون میخوام سومی رو بگم مربوطه به این آیه است، با دومی رو هم بگم خدمت. دومین عامل شرافت قرآن کریم، ببینید اینجا خب منزل و نازل کننده خداوند سبحان است دیگه، تمام این بالاترین حد و مرز دیگه. دومین وجه شرف و علو قرآن و برتری قرآن، گیرنده قرآن است. اینکه قرآن بر کی نازل شده است؟ وجود نازنینه، خاتم النبیین و المرسلین، محمد مصطفی، اللهم صل علی محمد. صلوات الله علیه گیرنده قرآن، یعنی شخصیتی که نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد نود هم پیش ماست، شخصیتی که شمع جمع آفرینش است، تراز کارگاه اهل بینش است، شخصیتی که به جایی میرسد که مکان فضل الله علیک عظیما. خیلی عجیبه، خداوند عظیم میگوید پیامبر فضل خدا و فزونی خدا بر تو عظیمه، کسی نمیتونه درکش کنه. تو چیزها میدونی که امکان دانستن نیست برای دیگران، امکانش نیست، نه اینکه نمیدونن. و علمک ما لم تکن تعلم، خدا به توی چیزهای آموخته است که ممکن نیست کسی اینها رو فرا بگیرد. تو رسیدی به مقام جمع الجمعی به تعبیر اهل عرفان، تو رسیدی به مقامی که دیگه الخاتم و من ختم المراتب به اسر، همه مراتب رو طی کردی و به تعبیر امروزی ما، به تعبیر این دوستانمون، آخرین ورژنی دیگه در بشریت و در اوج رسالت و در بلندای مرتبه. فکان قاب قوسین او ادنا دنوا و اقترابا من العلی الاعلا، دیگه کار از این حرفا گذشته است که در فهم و اندیشه بشر بلندای شخصیت تو در گنجد. خب چنین کسی قرآن رو دریافت میکنه، خب بدیهیست با ظرفیت او خداوند این کلام رو به او داده است. این شرافت دوم قرآن کریم است. و گاه این رو عرض کردم خدمت دوستان، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله، تردیدی دارید، ریب دارید در آنچه نازل کردیم، فأتوا بسورة، بیارید، تحدی میکنه، بیارید یه سوره. اما فرمود من مثله، از مثل او. اینجا در مشکات نوشتیم که این ضمیر مثله اقرب اینه که به پیامبر برمیگرده نه به قرآن، از مثل پیامبر. یعنی نقش وجود پیامبر مکرم اسلام در شرافت قرآن، جلوگری قرآن عزیزان شگفت است. نمیخوام حالا اون تعابیری که بعضیا به کار می‌بردن به کار ببریم، خیلی خوشایند نیست. این نیست که پیامبر ضبط صوت باشه، این نیست که پیامبر صرفاً در پس آینه توتی صفتم داشتن باشد. پیامبر نقش داره در رونق قرآن، به صراحت عرض میکنم، در نشر قرآن، در جلوگری قرآن. شاهد اون بسیار است در کلام الهی. یه وقتهایی به تفصیل در آیه نور عرض کردم، ولو لم تمسس هنارون، این تکاد و زیته ها یوزی، این روغن به گونه ایست که ولو لم تمسس هنارون تکاد و زیته ها یوزی است. اون چنان می درخشد این نور هدایت الهی و این روغن هدایت الهی که الله نور و سماوات و الارض مثل نورهی که مشکاتن، اون چنان می درخشد که خود این روغن اگر روشنم نشه گویا اون روشنگری رو داره. اما اگر تمسس ها، اگر بیاد یک جرقهی به این بخوره، یک تماسی با این حقیقت برقرار بشه، بعد میشه نورون علا نور. اون تماس رو کی میزنه؟ پیامبر. رسول خدا میاد آیات قرآن رو منخوطب و به مخاطب این وحی میاد، تازه روشن میکنه آیات قرآن رو، از دل این حقایق بیرون کشیده میشه، از دل اون توسط شاگرد مکتب او علی ابن ابی طالب حقایق به در میاد، توسط وجود نازنین حسن ابن علی المجتبی الحسین الشهید به کربلا برون میاد این حقایق و این ظرافت ها. و دنیا دنیا حقیقتی که از لابلای آیات شریفه قرآن نورون علا نور میشه. این شخصیت پیامبر است. شرافت دوم منزل علیه، اون کسی که قرآن بر او نازل شده است. سوم انا انزل الله فی لیلت مبارکه، سوم این شرافت قرآن زمان نزول قرآن است. ظرف زمانی نزول قرآن یه شرافت عجیبی را به قرآن داده است. انا انزل الله فی لیلت مبارکه، ما این قرآن رو نازل کردیم در لیله مبارکه. خب لیله که می دانیم شب است، مبارکه هم که از ماده برکت است و به معنای خیر، اما مبارک یعنی پرخیر، صاحب خیر. اما همیشه عرض کردیم چون ریشه برکه در اصل لغت به معنای ثبت است، لذا مبارک یعنی خیر ثابت. گفتیم وقتی به جای خواباندن اشتران میگن بروکات الابل، اونجا که تثبیتشون میکنن، نگاهشون میدارن. اصلا برکه به گاهی باقی وحش گفته میشه که حیوانات تثبیت میکنن تو این قفس ها، دیگه تکان نمیخورند اینها. خیر ثابت پایدارگاه، آدمی به دیگری کار خیر انجام میداده، اثر خیری دیده میشه، تمام میشه، محو میشه در دل زمان. اما یه خیر تجدید پذیر تکرار شونده لایزال، این رو بیشتر برکت گفته میشه. ملاحظه فرمودید؟ انا انزل الله فی لیلت مبارکه، ما نازل کردیم این قرآن رو در لیله مبارکه. این شرافت سوم است. حالا توضیح میدم خدمت عزیزان. اما قبلش دقیقا که این جمله رو نگم که خب این که فرمود ما این قرآن رو در لیله مبارکه نازل کردیم، خود این لیله نکته ای دارد. خب برمیگردیم سوره مبارکه قدر، میگیم انا انزل الله فی لیلت قدر، توضیح میدیم الان قدر رو. اما خود این که قرآن میفهمد ما این رو در شب مبارکی نازل کردیم، چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی آن شب قدر که این تازه براتم دادند، این رو توجه داشته باشید عزیزان. گویا در نظام آفرینش الهی نسبت به ما انسان ها شب قصه متفاوتی داره. یعنی در رابطه بین انسان و حضرت پروردگار، هنگامی که خداوند سبحان می خواهد عنایات و تجلیات ویژه خودش رو به انسان نثار کند، فضای شب رو برای چنین رابطه انتخاب می کند. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله. وقتی به ناز پیامبر به بزم جانان پا بگذارد، لیلن شبانه او را خدای سبحان به نزد خیش میبرد. ابی تو عند ربی یطعمنی و یسقینی. شب را گذراندیم در نزد پروردگار، چه خوردیم و چه نوشیدیم، چه کردیم، چه صفایی بود. ابی تو عند ربی، بیتوته بحث شب است که پیامبر میگوید. هنگامی که بحث موسی کلیم رو میبینید، و وعدنا موسی 30 لیله، ما 30 شب، و اتممناها به عشر فتم میقات ربه 40 لیله، 30 شب، بعد 10 شب اضافه کردیم 40 شب کامل. بحث شب رو مطرح، خب روزم داشته که، این 40 شب که نبوده موسی برگرده روزهانه، روز شب بوده است موسی در میقات الهی، اما شب مطرح میشه. عجیب است، مثل اینکه شب فضای عجیبی است برای عشق بازی، برای آرامش، برای پیوند و ارتباط با حضرت دوست عزیز. از این طرف وقتی هم که خداوند میخواد بندگان خوبش رو، اون که از سوی خدا بود، وقتی که از این طرف هم بنده هاش رو میخواد به خودش دعوت کند، توصیه میکند که شبانه بیشتر این ارتباط رو برقرار کنند. و من اللیل فتهجد به این نافلتن لک اصا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. پیامبر شبانه بیا در بخانه ما رو بکوب. و من اللیل فتهجد، شب تهجد کن، حجود خفتن، قنودن. میره به باب تفعل، معنای سلبی پیدا میکنه، سلب خوابیدن، یعنی شب خواب رو بزودا، چشم رو باز کن، بیا کارت داریم یا رسول الله، بعد میبریمت خیلی بالا با این بیداری شب. یا والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما. اون عباد الرحمنی که ما تربیتشون کردیم، از ویژگی های اونها اینه که شب بی تفاوت نیستن با ما، شب با ما سر و سری دارن، راز و رمزی دارن، حال و هوایی دارن. اینها کسانن که بالاسحار هم یستغفرون، نجوا و ناله استغفار سحرگاهان و اون رو فرشتگان الهی میشنوند و لذت میبرند. اینها چنین بهره ای رو از آرامش، سکوت، امنیت و معنویت شب دارند. پس فضای شب یه فضای بسیار مغتنم عزیزان برای انس و ارتباط و پیوند با حضرت جانان. فرمود انا انزلناه فی لیلت مبارکه. اما این شب یه شب مبارکی است که این مبارک بودن این شب موجب شرف و شرافت فزونتر قرآن می شود. حالا مبارک بودن این شب چیه؟ عرض کردم انا انزلناه فی لیلت القدر، می تونیم از این کلمه کمک بگیریم، یفسر و بعضها بعض تفسیر کند. اونجا فرمود ما در شب قدر هستیم. خدمت عزیزان خاطر مبارک باشه، سه معنا اونجا برای لیله قدر اشاره کردیم که میشه معنای بیشتری هم گفت، اما اهم موارد همین سه معناست. یک این که اینجا قدر، لیله القدر، قدر در حقیقت قطر است، یعنی ابدال شده دال با ت، قطر به معنای زیق و تنگنا، مثل خیلی از موارد که حروف ابدال میان، اینجا لیله القدر مطرح است. یعنی چه؟ یعنی شبی که به دلیل نزول فرشتگان، به دلیل بارش رحمت الهی و غفران خداوندی، چنان عرصه تنگ میشه بر گناه و نومیدی و اسیان و دوری از پروردگار، که دیگه انتظار میرود جایی برای اسیان و گناه در زمین نماند، نومیدی در میان انسانها دیگه وجود نداشته باشه. چنان میبارد این ابر رحمت، چنان میبارد که دیگه محرومی وجود نداره، همه باید منتفع و بهره‌مند باشن، و فضا تنگ میاد بر کسانی که بخوان ولو در این شب با این حال و هوا باز هم به کجراه و بیراه روند. این معنای اول. معنای دوم قدر، لیلت القدر، خود قدر یعنی شرف. و ما قدر الله حق قدره، اینا نشناختن منزلت و جایگاه و شأن خداوند را. لیلت القدر یعنی شب شرافت ها، شب منزلت ها، شبی که اونچنان خودش منزلت داره و شرافت داره که میتواند منزلت بخشی کند، به گونه ای که لیلة القدر خیرم من الف شهر، برابر با هزار ماه. و چنین ارزش و قیمت و وزانتی دارد لیلة القدر، شب پربها و سنگین با چنین ارجمندی. سومین معنا لیلة القدر، قدر از ماده قدر و قدر و تقدیر، از این ماده لغوی و این اشتقاقات، شب اندازه ها، بررسی ها، اندازه ها و خلاصه دوخت و دوز ها، که شبیه است که مقدرات و مقادیر در اون مشخص میشه، که انشالله فردا شب این موضوع رو هم خواهم گفت. خب این میشه عامل مبارک، یعنی این آثاری که منزلتی که در این شب است، این خیرها و رحمتها و برکاتی که در این شب نازل میشه، که هر عملی در این شب برابر با هزاران اجر و مزد اون در غیر این شب. اصلا یه روایات و یه مباحث عجیبی در اینجا داریم، تمام اینا میشه برکت. انا انزلناه فی لیلة مبارکه، ما نازل کردیم این قرآن رو در لیله مبارک. ما نازل کردیم، مبدأ اول شرافت، سرمنشه قرآن و محتوای قرآن که از سوی خدای سبحان من لدن حکیم علیم میاد. پیامبر دریافت میکند شرف دوم، و سوم این خصوصیت زمان. خب ببینید اینجا قبل از اینکه من این خود انا انزلناه فی لیلة القدر رو تطبیقش هم بکنیم، اینه که حالا اجازه بفرمایید تطبیق بکنم، بعد این قسمت پایانی رو بگم و در انتهای مطالب. بسیار خوب، انا انزلناه فی لیلة المبارک، این لیله مبارک ما در شناخت اون ابهامی داریم؟ نه. چرا؟ چون شهر و رمضان الذی انزل فیه القرآن. میدونیم هنگامی که بحث نزول بخش بخش و بخش هایی از قرآن است، در 12 ماه سال قرآن نازل شده است. کدام ماه است که قرآن بر پیامبر نازل نشده باشه؟ شهر و شعبان، شهر و شوال، شهر و محرم، شهر و همه شهرها نازل شده است. اگر مراد نزول بخش هایی از قرآن باشد، رمضان هیچ شرافتی در این جهت نداره که شهر و رمضان الذی انزل فیه القرآن. پس مشخص میشه شهر و رمضانی که قرآن در اون نازل شده است، بحث جدیتر از این حرف هاست. ماه رمضان یه تفاوتی با بقیه 11 ماه دارد که تمام قرآن در این شهر یک باره و یک جا نازل شده است، یه نزول دفعی نه نزول تدریجی، و لا بین رمضان و شوال و شعبان هیچ تفاوتی نیست. خب حالا این 30 شب ماه مبارک رمضان، انا انزلناه فی لیلة مبارکه، انا انزلناه فی لیلة القدر، خب مشخص شد در شبهای ماه مبارک رمضان یه شبی وجود داره به نام لیله قدر، که خداوند قرآن رو یک جا بر پیامبر در این شب نازل کرده است. نام اون چیز لیله قدر، یه شب مبارک، یه شب قدر، یه شب با منزلت، یه شب تقدیر و اندازه‌گیری جل الخالق، که انشاءالله فردا شب خواهم گفت شمه هایی از اون رو به مناسبت آیه. محضر مبارک دوستان عزیز و نکاتی رو مطرح میکنیم. خب این نازل، این شب چه شبی است؟ خب میبینیم که در باید مراجعه کرد به سنت پیامبر و مراجعه کرد به سخنان پیامبر و اهل بیت پیامبر، کاملا چیز ناپیدایی نیست. گفتند که این ابتداعا 19 هم 21 هم 23 هم مثلا بفرمایید، یکی از این سر. بعد گفتند که در عشره آخر است، پس میشه 21 هم و 22 احتمال اقوا. گفتن چه زحمتی داره، ما ای سر بخواید یکم زحمت بدید به خودتون فی لیلتن، در این دو شب مثلا تلاش بیشتری بکنید. این دو شب یه مقدار جلوتر اومدیم، کمی نه یک روایت متعدد من دیدم که تصریح بیشتری شد، نه خیلی، حالا اونهایی که دیگه خیلی مشکل دارند و خیلی بیتابی میکنند، خیلی مریض عشقند، بالاخره 23 رو نشانه بیشتری دادن. حالا من جمله اون روایت عبدالله ابن انیس انصاری، رجل من جهین، لذا به همین خاطر اون لیلة الجهنی نامیده شد، اومد به پیامبر گفت آقا من دامدارم اطراف بادیه و این سو، اما دلم میخواد شب قدر رو در فضایی تنفس کنم که یا رسول الله تو باشی و در سایه رحمت تو باشم. مردم دیدن پیامبر چی میگه به ایشان. پیامبر سرشون آوردند و بیخ گوشش یه چیزی گفتن رفت. چشم ها همه انتظار کشید، رمضان اومد، منتظر بودن ببینن عبدالله ابن انیس کی میاد مدینه. دیدم غروب 22 که شد، احشام و اینا رو بالاخره اومد بار و بنش بیرون مدینه گذارد و سر به زیر آمد وارد مسجد رسول خدا شد. دانستن که پیامبر به او آدرس شب 23 رو به عنوان لیله قدر داده است. دو شد لیله الجهنی در اصطلاح حدیث و این معرفی شد به عنوان این شد. خب پس این هم معلومه، مشکلی در این جهت نیست و عرضم به خدمت عزیزان میشه یافت. به لحاظ شب مشکلی نیست. میتوان گفت که این شب شب 23 ماه مبارک رمضان است. اما یه نگاه پیشین بر این هم باید باشه که در خود کلمه انا انزلنا هست که ولو بحثی است که خدمت دوستان به شکل‌های مختلف گفته شده، لذا فقط گذرای اشاره میکنم با یه مختصری، حالا احتمالات دیگری که درش، نوتری که درش بخوایم بگیم خدمت دوستان، که ماجرا این است که انا انزلنا فی لیله مبارکه، ما این قرآن رو در شب مبارکه نازل کردیم، در شب با برکت و سرشار از برکتی نازل کردیم. آیا این نزول این چنینی با اینکه میدانیم که ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یغزا الیک وحیه و قل رب زدنی علما چی میشه؟ پیامبر شتاب در نزول قرآن داشت، جبرئیل نمی آمد. یا رسول عجله نکن، میاد به وقتش میخونی. این که گفتن لولا نزل هذا القرآن جمله واحده، چرا این قرآن مثل تورات که موسی برامون یک جا آورد 10 فرمان رو، چرا پیامبر این ذره ذره به ما میگه، آیه آیه میگه، سوره سوره میگه، چرا همش یک جا نمیگه؟ خب تمام شواهد نشان میدهد که قرآن در طی 23 سال برای مردم نازل شده است. دقت فرمودید؟ خب ما الان داریم میگیم انا انزلناه فی لیله مبارکه، در یک شب قرآن بر پیامبر نازل شد. پس این دوتا که با هم تعارض داره، تناقض داره، که این دو خیر تناقض ندارد. اشاره کردیم بارها که قرآن به لحاظ دریافت اجتماعی و ظرفیت مردم نیاز 23 سال داره تا مجموعه این 114 سوره بر مردمان نازل شود، همانی که از آن تعبیر به تنزیل میکنه قرآن، یعنی نزول تدریجی، آمدن تدریجی. فهم و ادراک اجتماعی نمیشه اینها رو یک بار این حقایق رو به کام جامعه ریخت، بلکه باید شأن نزول بیاد، زمینه ایجاد بشه، اینجا بپرسن یسالونک، اونجا بپرسن یسالونک، و پیامبر حقایق رو، جبرئیل بیاید بگوید یا رسول الله این بخش رو اینجا بگید، این قسمت رو اینجا بگید، و برای مردم بازگو کنه. اما وجود خود پیامبر، دریافت خود پیامبر، پیامبر نیاز به 23 سال ندارد که ای صوفی شرابان گه شود صاف، که در شیشه بماند 40. فلما بلغ اشده و بلغ 40 سنه آتیناه حکما و علما. پیامبر رسیده است به اون نصاب لازم در 40 سالگی، لذا نیاز به 23 سال نداره. پیامبر یک شبه دریافت می کند حقیقت قرآن و حقایق قرآن. اگر برگردیم عزیزان به سوره مبارکه، بگم اینو تمام کنم عرضم رو خدمت دوستان عزیز، به حامیم قبلیمون برگردیم، حامیم بل کتاب المبین، انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. ما این قرآن رو قرار دادیم عربی، لعلکم تعقلون، باید توی زبانی بیاد دیگه، زبان عربی رو انتخاب کردیم برابر صدها دلیلی که پیامبر عرب است، به دلیل اینکه زبان عربی ظرفیت خاص خودش رو داره و خیلی از مطالب دیگر. لعلکم تعقلون، اینو ما آوردیم، این حقایق رو، این قرآن رو تو لفظ، تو قالب، تو کلمه، تو واژه، تو جمله، تو گزاره، تو پاراگراف، فقره، که شما بخونید بفهمید، تعقل کنید و حقایق رو بفهمید. لعلکم تعقلون، درست؟ حالا و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. اما این قرآن در ام الکتاب که علم الهی است، لدینا در نزد خاص خود ما پروردگار، لعلی حکیم، چیز خیلی فراتری است این قرآن که بعد تنزیلش کردیم به شکل عربی، قرآن عربیه. وقتی میخواد برای مردم بیاد باید به شکل قرآن عربی 23 سال نازل شود. اما وقتی که میخواد برای پیامبر بیاد و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، برای پیامبر همون علی حکیمش میاد که اون علی حکیم چیست؟ انا انزلناه فی لیلت مبارکه. دیگه برای پیامبر نیاز نیست بیاد 23 سال بگذرد شأن نزول برسد یک به یک این مطالب برای پیامبر باز بشه، تمام حقیقت اون یک جا بالاخره متصل میشه به وجود نازنین پیامبر، این تعبیر امروزی رو به کار نبریم، متصل میشه وجود پیامبر و در جان و دل او فاوها الى عبده ما اوها، میاد و فرو میریزد در جان نازنین پیامبر. باز در جای دیگر در همین حامیم ها میخوانیم کتاب احکمت آیاته ثم فصلت، قرآن یه مقام احکام داره یه مقام تفصیل داره، تفصیلش مال مردمه، احکامش مال کیه؟ مال پیامبر است که انزال دارد. برای پیامبر انزال آمدن یک جا تمام اون علی حکیم و اون احکمت بر جان پیامبر میاد، بعد پیامبر به اذن الهی به گاه به زمان به جا به مکان بخش بخش اون رو فرستنده الهی می آید، جبرئیل می آید و برای مردم تنزیل و تبیین می شود و بازگو می شود. فرمود نا انزلناه فی لیلت مبارکه. حالا چرا فرستادیم این کتاب رو؟ انا کنا منذرین. بعد ضمناً در اون شب هم فیها یفرق و کل امر حکیم، دیگه حالا اوج میگیره سخن امرن من اندنا، انا کنا مرسلین رحمتن من ربک. باز عامل بعدی میاد، خیلی آیات آیات عجیبه، دلنشینه، دلنگیزیست که انشاءالله فردا شب محضر مبارک عزیزان بازگو خواهم کرد به حول قوه الهی. خب این نسبت بحث تفسیر. من بنا دارم که امسال محضر مبارک دوستان در این انتهای بحث هر شبه یکی از آیاتی را که مستقیماً به ساحت مقدس صاحب شهادت حضرت مولانا حسین ابن علی علیه السلام و علیه السلام مرتبط است، یا تفسیر آن و یا تأویل آن در حق به ایشان گفته شده است، فقط بگم، یعنی دیگه تفسیر نه، فقط همون یه آیه رو هم هر شب یه آیه رو یه تذکری بدم خدمت دوستان. در این ده شب ده آیه رو حداقل از آیاتی که توسط معصومین پیامبر یا اهل بیت ایشان در شأن وجود و مبارک حضرت سید الشهدا تفسیر یا تأویل آن آمده است فقط متذکر بشم. شاید مناسب شب اول این رو بگیم: بسم الله الرحمن الرحیم، کاف ها یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبده زکری، همون حروف مقطعه اول سوره مریم. فاخبرنی ابن رسول الله عن تأویل کاف ها یا عین صاد. اومدم خدمت حضرت گفتم آقا ممکنه تأویل این حروف رو بگید برا من؟ قال هذه الحروف من انباء الغیب، خیلی حرف تو این حروف هست که اطلاع الله علیها عبده زکریا، که تو این یه مربوط اون چیزهایی است که بین زکریا هم بوده است. ثم قصها علی محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد. و ذلک ان زکریا سأل ربه ان یعلمه اسماء الخمسه، زکریا از خدا خواست که نامهای اون پنجگانه مبارکی را که دیگر پیامبران انبیاء پیشین هم گرفتند و دریافت کردند به او آموزش بدهد. فاحبت خداوند فرو فرستاد بر او جبرئیل و فعلمه او ایاه. فکان زکریا اذا ذکر محمدا و علیا و فاطمه و الحسن و الحسین سری عنه همه، وقتی این نامها رو خواند دید اه غمها و اندوها از وجودش داره میره. ونجلا کربو، و اصلا کربش و اون غمهای جگرسوزش داره باز میشه. اما و ازا ذکر الحسین، وقتی یاد کرد این نام پنجم را و حسین را، خنقت حل ابره، بغض گلوش گرفت و وقت علیه البهره، یه حال اندوهی براش اومد. فقال زاد یومن یا الهی ما بالی ازا ذکرت و اربعن من هم تسلیت و بسماهم من همومی و ازا ذکرت الحسین تدمع عینی و تثور و زفرتی. خدایا من اون چهار تا از این پنج تا رو که میگم یک نشاط و انبساطی میاد یه حال دیگه، اما این پنجمی رو که میگم نمیدونم چرا بی اختیار عشق من جاری میشه، چرا سوز گداز درونی برام میاد. فانبه الله تعالی عن قصته و قال کاف ها یا عین صاد زکریا فالکاف اسم کربلا و الها هلاک الاتره، اونه نشانه هلاک این اطرت. ولیا و یزید و هو ظالم الحسین، و اون کسی است که به حسین چنین ظلمی. ولعین و عطشه، این عطش به لبهای تشنه اوست. و ساد و صبره، و ساد نشانه صبر اوست. فلما سمع ذلک زکریا لم یفارق مسجده ثلاثه ایام، وقتی شنید تا سه روز از عبادتگاه خیش بیرون نمی آمد و به زاری و گریه خیش ادامه داد. این تأویل حروف مقطعه آغاز سوره مبارکه مریم که معصومین به چنین حقیقتی متصل و مرتبط کردند، شب اول انعقاد انجمن و شب دوم ماتم حسینی. اجازه بدید که من مثل هر سال خیلی سریع و کوتاه دور نشم از محضر صاحب مصیبت، در جوارشون نشستیم و نمیشه غافل باشیم از محضر وجود و مبارک حضرت مولانا علی ابن موسی رضا که فرمود ان المحرم شهر کان اهل الجاهلیه یحرمون فیه القتال. جاهلیت قتل و غارت رو در محرم حرام میدانستن، اما فستحلت فیه دماء اونا، اما خونهای ما خاندان در این ماه مباح شد. و هتکت فیه حرمتنا، و حرمت ما خاندان ریخت در این ما. و صبی فیه زرارینا، و فرزندان ما و خاندان ما رو به اسارت بردن در این ما. و ازرمت نیران و فی مزاربنا، و آتش در منازل ما افکندن، در خیمه های ما افکندن. و انتهب ما فیها من ثقلنا، چقدر به غارت بردند از ما خاندان، گوشوا با گوشواره ها با گوش رفت. فلم تر علی رسول الله صلی الله علیه و آله حرمتون فی امرنا، حرمت پیامبر اصلا رعایت نشد. بعد فرمودن حضرت علی ابن موسی دقت کنید عزیزان عاشقان دل باختگان، ان یوم الحسین اقره جفوننا و اسبل دموعنا، روز حسین پلک چشمهای ما را زخم کرد و اشکهای ما را جاری کرد. و از ذل عزیزنا به عرض کربن و بلا، و در سرزمین کربلا چه شد با عزیز ما. و آرسن الکرب و البلا الى یوم الانقضا، و تا روز قیامت کرب و بلا به میراث آمد. فعلا مثل الحسین علیه السلام فلیبکل باکون، و بر مانند حسین علیه السلام باید گریه کنندگان بگریند الى یوم قیامه. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه. خداوند سبحان دلهامون به حقیقت حرکت حسین ابن علی، به عظمت شخصیت حسین ابن علی، و به عمق ماتم حسین ابن علی، و به صفات و شجاعت حسین ابن علی بیش از بیش آشنا بگرداند.